سلام مجدد، 17 نوامبر 2018 است. از این صفحه 617 نظریه حکومت قانون در ایران ادامه میدیم. اونجا گفته بودی که طباطبایی گفته بود که جای شگفتی نیست که در بیش از یک سده گذشته دنبال علت آشنایی که با فلسفه های اروپایی پیدا شده، دو نوع فلسفیدن هر یک به نوعی به راه خود رفتن و پیوند میان اونها برقرار نشده است. منظور فلسفه قدیم و فلسفه جدید است. پیروزی جنبش مشروطه خواهی از دو حیث در تاریخ و تاریخ در اندیشه در ایران دارای اهمیت بود. پیروزی جنبش مشروطه خواهی، اما تاکنون به دو اعتبار توجه چندانی به اون نشده است. نخست اینکه مشروطه خواهی، چنان که پیشتر نیز گفتیم، از بنیاد جنبش قانون خواهی بود. در دهه های میان اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز تا بحران نظام خودکامه و فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی، روشنفکری نوپای ایران چنان آشنایی با اندیشه جدید پیدا نکرد که به جنبشی نظری برای دموکراسی خواهی دامن بزنند. این دموکراسی خواهی خب لزوماً با ضد استبداد بودن فرق داره. البته معنای اون سخن اون نیست که دموکراسی خواهی از مطالبات مردم به ویژه روشنفکران غایب بود. برعکس، طیفای وسیع از روشنفکری ایران به طور عمده نتوانستن پیکار سیاسی برای خودکام ستیزی را به دموکراسی خواهی تبدیل کنن. اینجا دو چیز رو با هم جدا میکنن. یکی پیکار برای خودکام ستیزی یعنی ضد استبداد و دموکراسی. لزوما ضد استبداد خودش نیست که جنبش حتما به دموکراسی منجر بشه. بله، نیازی به گفتن نیست که هر خودکامگی ستیزی عین دموکراسی خواهی نیست، عین همین، بلکه خودکامگی ستیزی میتواند مرحله ضروری در دموکراسی خواهی باشه، یعنی طبیعتا اون لازمه اما کافی نیست، اما به ضرورت نمیتواند به دموکراسی خواهی تبدیل شود. اگر از افراد انگشت شماری که تصوری از دموکراسی داشتند صرف نظر کنیم، تا سالهای پس از آغاز به کار مجلس نیز این تلقی از مشروطیت وجود داشت که عدالت خانه روح و اساس مشروطیت است. چنانکه در سرمقاله روزنامه مجلس آمده بود، این روزنامه مجلس شماره 107 سه‌شنبه 20 جمادی الثانی 1329 سال چهارم صفحه 1 اینطوری نوشته که روح و حقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضاییه. وقتی میتوان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضایی منظم باشد، و اگر در مملکتی عدلیه نباشد نمیتوان مملکت را مشروطه و اون حکومت را حکومت ملی فرض کرد. این که گفتم از کجا گرفته شد. پیش از اون نیز سرمقاله نویس همون روزنامه تصریح کرده بود که عدلیه روح مشروطیت و علت العلل ایجاد دولت مشروطه و حکومت ملی است. غرض از همه انقلابات و اجتماعات و جنگ ها و خونریزی ها و کشته شدن ها و بیخوابی های چندین ساله در واقع عدلیه است. پارلمان، کابینه، انجمنهای ایالتی و ولایتی و تمام تأسیسات دوره مشروطه به منزله مقدمات شمرده شده است. اصل اصول همون عدلیه است. اینه زیرنویس میخونم. صفحه 618 میگه روزنامه مجلس شماره 53 پنجشنبه 24 محرم 1329 سال چهارم صفحه 1. البته سخن مهدی خودی خان هدایت نیست، خالی از اغراق نیست که می نویسد.
در واقع سرمقاله نویس روزنامه مجلس.
سخن مهدی خودی خان هدایت نیست، خالی از اغراق نیست که می نویسد نمایندگان مجلس اول معنای مشروطیت را نمی دانستند. با دقت در مذاکرات مجلس اول می توان دریافت که تصاویر کوامیش روشنی از حکومت قانون در میان آنان وجود داشت. هدایت می نویسد اشکال بزرگ شناختن وکلا بود. معنی مشروطه را سری نود نمی دانستند و حرفهای رنگین خصوصا قدری با حرارت توجهی بود. اکثر صلاح شخصی را بر صلاح مملکت ترجیح می دادند. بین وکلای اصناف از آن صافتر و اغراض کمتر بود. تجربه معلوم کرد اون که بیشتر برخلاف دولت در نطقها حرارت به خرج میدهد شبها درباریان را ملاقات کرده یا زل سلطان را. هر یک به دول اجنبی بیشتر حمله می آوردن سرسپرده سفارتی هستند. تدبیر این بود که مجلس را در انظار از صورت معقولیت بیاندازند و مضر به حال مملکت جلو بدهند. بالاخره بگویند مملکت حاضر نیست و رشته را پاره کنند. حرف حساب محتاج به التهاب نیست. تا ثنی‌الدوله رئیس مجلس بود قسمتی به ملایمت و مدارا می‌گذشت. بعدها به خونه به خشونت کشید. مهدی قلی خان هدایت خاطرات و خطرات صفحه 148. به هر حال پس خیلی تاکید داشتن روی قوه قضاییه و عدلی و اینا. سرشت ویژه مشروطیت به عنوان حکومت قانون هم صفحه 618 و مقدمات فکری مشروط خواهی در ایران که به طور عمده مبتنی بر اندیشه خودکامگی ستیزی و قانون خواهی بود موجب شد که مشروطیت ایران نتواند نظامی از اندیشه سیاسی بس دهد. در حالی که با پیروزی جنبش و قرار گرفتن قانون خواهی در کانون مطالبات تدوین نظام حقوقی مورد توجه ویژه قرار گرفت. از این رو جای شگفتی نیست که مشروط خواهی ایرانیان به خلاف همه انقلاب‌های سده 19 میلادی که بر فلسفه سیاسی جدیدی تکیه داشت هرگز نتوانست فلسفه سیاسی خود را ایجاد کند. یه روند عکسی نسبت به اروپا انجام داد. اگرچه جنبش مشروط خواهی به تعبیری که پیشتر از توکویل و هانا آرنت آوردیم که سیتات داده زیرش هانا آرنت انقلاب صفحه 198 به بعد از اگرچه جنبش مشروط خواهی به تعبیری که پیشتر از توکویل و آرنت آوردیم از نوع انقلابهایی برای تأسیس آزادی بود، اما تلقی مشروط خواهان ایرانی و نمایندگان نخستین مجلس ها از آزادی از محدودی حکومت قانون فراتر نرفت و بحث نظری درباره آزادی در میان آنان در نگرفت. از زمانی که مستشار دوله رساله یک کلمه را نوشته بود، یعنی بیش از 3 دهه پیش از پیروزی مشروطیت، یک کلمه قانون به اساسی ترین خاص روشنفکری تبدیل شد و آنان تدوین قانون را عین استقرار نظام آزادی می‌دانستند. در ایران مفهوم آزادی هرگز از محدودی حکومت قانون اون هم عین تدوین نظام حقوق تلقی می‌شد فراتر نرفت. حالا خب مسئله اینه که آزادی چی هست؟ مفهوم نوعین آزادی حتی در محدودی که به عنوان مثال طالبو در رساله با عنوان ایزاهات و خصوص آزادی طرحی از اون را عرضه کرده بود، نظر به ابهام در نظام سنت قدمایی و تعارضی که با اون داشت به موضوعی در میان روشنفکران تبدیل نشد و بدین سان با تدوین مجموعه های قانونی جدید و دهه های پس از اون با ایجاد نهادهای مشروطیت که دادگستری در رأس اونها را داشت مشروطیت ایران به عمده هدف های خود رسیده بود. یعنی چی؟ یعنی اصلا به هر حال حکومت قانون، دادگستری، نهادهای مشروطیت درست شد، ولی مفهوم آزادی و فلسفه سیاسی، فلسفه حقوقش وقت مورال مورد ملاحظه قرار نگرفت. از این حیث من فکر میکنم الان هم اینطوری حقیقتا، یعنی الان هم مثلا مسئله خود آزادی، مفهوم آزادی برای ایرانی ها خیلی جای خیلی چیزی نداره.
اما شعارش داده میشه؟
نه شعار هم نیست، یعنی مفهومش که
من دیگه میگم در حد شعاره، ولی مفهوم واقعیش هنوز واقعا تفهیم نشده.
بسیاری از کسایی که مثلا اصلاح طلب هنیه که حالا نوعی اصلا وابستگی مذهبی ندارن خیلی شک دارن در آزادی های فردی و اجتماعی و پوششون. از این حیث
دائما صحبت میکنه از نظام آزادی.
از این حیث زمانی که بحران نظام خودکام آغاز شد، روشنفکران که نتوانسته بودن طرحی از نظام آزادی را به مساوی فلسفه سیاسی مشروطیت ایران عرضه کنند، اگر بتوان گفت به طور طبیعی جای خود را به گروه های از طرفداران نظام سنت قدمایی دادن که با سلاح دوگانه توجیه مشروعیت نظام مشروطه در محدوده حکومت جور و نظر موافق برای تبدیل حقوق شهر به نظام حقوقی جدید به میدان آمده بودند. پس دو تا اسلحه داشتن این طرفدار نظام سنت خودمانی. اسلحه اولشون این بود که توجیه درست کردن برای مشروطیت. اسلحه دومشون این بود که حقوق شهر رو به نظام حقوقی جدید تبدیل کردن. در این قلم رو که در دوره هرچند کوتاه برای پیروزی مشروطیت ایران سرنوشت ساز بود، روشنفکری ایران حرفی برای گفتن نداشت. گروه مشروطه خواه طرفدار نظام
ببخشید اون بالا میگه که روشن فکرها که نتونستن این کارو بکنن جای خودشونو دادن به چی؟
طرفدار نظام
سنت. بعد اونا چی بودن؟
اونا دو تا کار کردن، یکی که من نظام مشروطیت رو دست و پا کردن و دومی که حقوق شهر رو به حقوق نظام حقوقی تبدیل کردن.
بله در این قلم رو که
در دوره هرچند کوتاه برای پیروزی مشروطیت ایران سرش روشن فکر ایران حرفی برای گفتن نداشت. در این دو قلم رو یعنی میخوام اینو بگم که این طرفداران نظام سنت قدمایی هم که فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق ننوشتن، اینا رو هم ننوشتن. منتها در
اونا رو که گفت که اصلا انتظاری نمیرفت که اصلا این کار رو بتونن بکنن.
آره نه، ولی منظور اینه که در یه عرصه دیگه به لحاظ عملی یه روشن فکر نتونستن پاسخ بدن. در نظر به لحاظ عملی وقت این طرفدار نظام سنت قدوایی بودن که این خود عمل هم یه نظر داشت.
بله به لحاظ نظری یا تئوریک اون موقعی که همین چند جلسه قبل کار نظریه گسست تاریخی یا تداوم تاریخی رو صحبت از کجا
از جدال
قدیم و جدید دنبال میکردیم این بود که تداوم اندیشه زمانی ممکن میگردد که میان قدیم و جدید این حلقه پاره نشه و اینا دائم در یک جدال و یک یا مناقشه نظری با هم دیگه بتونن خلاصه این حرکت ادامه پیدا کنه و میگفت اگر این حلقه پاره بشه و این ور که میخواد نظام جدید رو در واقع نظام فکری جدیدی و اگر پاش به قدیم از قدیم کنده بشه اون یک خلایی رو ایجاد میکنه که مثل تاریخ علمه، تاریخ علم یک پیوستگی میان مراحل مختلف پیشرفت علم وجود داره، اگر یه جایش بریده بشه این توش یک اشکال پیش میاد، یک نوع خلایی ایجاد میشه یک جا. این میگه که در مورد ما ایرانی ها جدال قدیم و جدید یا نظام سنت قدمایی که روشنفکران در واقع نماینده این قسمت چیزش بودن، جدیدش بودن، میگه این جدال که در نگرفت توی مشروطیت، در واقع تبدیل شد به جدال شیخ فضل الله نوری و خراسانی. اینا توی اون موقع که این دعوا بود روشنفکران نقشی نداشتن. بعد وقتی که اومد قسمت اول جلسه این صحبت شد که وقتی که مسائل حقوقی اون مجلس تشکیل شد، مسائل حقوقی موضوع بحث قرار گرفت، اونجا در واقع مشکل خود اون گروهی که با شیخ فضل الله دعوا پیدا کرده بودن، خود اینا دوچار مشکل شدن. برگشتن گفتن نه، حکم آیت الله را که دیگه استیناف و چیز
فرجام
و چند تا دادگاه دادرسی و اینا نمیرسد، اون حکم مشتهد واجب الاجراست. خب اونجا این مشکل پیدا شد. حالا اینجا اومده مطرح میکنه میگه که
این دوباره همون مرحله اولو داره تو
دوباره
اون برگشت به همون مرحله اول.
مرحله اول یعنی زمانی
یعنی
که
یعنی هنوز که دعوای با چیزو شروع نکرده، داره یه مقدمه چینی
یعنی
برای
عدم حضور روشنفکران توی جایی که میبایست.
درسته.
نقش شیخ فضل الله رو
درسته
به نوعی با مجتهدین طرفدار مشروطیت پیدا کنن، میگه اون وجود نداشت،
اونا نبودن روشن فکر
حاضر نبودن.
همونجاست دوباره یه داره از مخاط حالا یک نتیجه، یعنی یه یاداوریه، یعنی هیچ جدیدی نیست.
درست.
اینجا میگه در این قلمرو در دوره هرچند کوتاه برای پیروزی مشروطیت ایران سرزوش ساز بود، روشن فکری ایران حرفی برای گفتن نداشت. گروه مشروطه خواه طرفدار نظام سنت قدمایی، اینو میدونیم اینا رو.
نکته مهمی هم که هست اینه که توی خود نظام سنت قدمایی هم تحولی رخ نمیده که در مقابل چیز باشه، یعنی یه جا دعوا میشه بین شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی، حالا ما به عنوان نمایندگان دوتا نظام فکری میگیم، نظام فکری چیز، ولی روشن فکرا هیچ نسبتی با چیز نداشتن، با نظام سنت قدمایی. در صورتی که اگر به نوعی ما بخوایم تحول فکری درستی میبایست، یعنی روی حساب میبایست به وجود میومد، این بود که از درون خود نظام سنت قدمایی یک اتفاق، این اتفاق اونجا هم نیفتاده، نه اونجا افتاده نه روشن فکرها بودن.
نه آره نه، ولی این مرحله اوله، درسته، منتها آخه این روشن فکری رو چی بگیریم؟ اون دفعه‌ای که صحبت کرد گفت روشن فکرها بازم دو جور بودن، یک روشن فکرایی بودن که برای قدرت سیاسی و اینا می‌جنگیدن، یک روشن فکرایی بودن مثل طالب و میرزا فضلی آخوندزاده، میرزا فضلی
تبریزی.
این روشن فکرها توجهی به حقوق داشتن، یعنی ما دقت بکنیم
مرحله اول اینا پیمان برقرار کرده بودن با نظام سنت
قدمایی، یعنی اینو باید دقت بکنیم که اینو وقتی از روشن فکری میگه اینجا منظورشون روشن فکریه که داو قدرت سیاسی میزد و اونطوری این منظورش اونه. حالا میگم چون بی ان جی رو
یک جایی هم صحبت شد که همون که الان گفتی که رابطه با امام سنت باشه، در جنگ از درون سنت قدمایی بیرون بیاد، روشن فکر در اون مقطع دیگه وجود نداشت.
آره،
در نتیجه شد این جنگ یا این
بله.
درسته
همین مرحله است، درست همینو داره توضیح میده. ببین الان درست همینو توضیح میده، بعد از اینش مهمه چون این تکراریه. ببین در این قلم رو که در دوره هرچند کوتاه برای پیروزی مشروطیت ایران سرزنش ساز بود، روشنفکران ایران هر کی برای گفتن نداشت. گروه مشروطه خواه طرفداران نظام سنت قدمایی در لحظه پرمخاطره در آستانه دوران جدید ایران جای روشنفکران را گرفتند و اگر بتوان در بیانی خلاف آمده عادت گفت، این که گروه‌های از تجدد خواهان طرفداران نظام سنت قدمایی در به مقصد رساندن بار امانت مشروطه خواهی نقش مهمی ایفا کردند، افزون بر سرشت ویژه جنبش مشروطه خواهی که غایت اون تحولی در نظام حقوقی بود، این نکته پراهمیت اما مخفول در تاریخ اندیشه در ایران با آغاز دوران جدید تاریخ ایران جدال میان قدیم و جدید و میان قدما و متأخرین در نگرفت، و اونگاه نیز این همین جمله طولانی ها اونگاه نیز که با پیروزی مشروطیت پیکار برای حکومت قانون به شکل جدال قدیم و جدید درآمد، اون جدال جز در میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی در نگرفت. یعنی این همه جمله طولانی، این که اگه جدال قدیم و جدید بخوایم بگیریم بین روشنفکران و قدما در نگرفت، بلکه بین دو گروه از خود اونا در گرفت و توضیح دادیم به واسطه این که چیز کردن مشروعیتی برای مشروطیت وجود دادن با دو دلیل بود، دو تا اسلحه داشتن، یکی مشروعیتی برای مشروطیت وجود دادن، دومی که سعی کردن این نظام شرعی رو به یک نظام حقوقی تبدیل کنن. و این تیکش اگه یادمون باشه به این بی‌توجه بود آدمیت اون موقع،
کاملا درسته. اونجا آدمیت توی دیدگاه های آدمیت وقتی نگاه میکنیم ایشون میگه که چیزی به نام مشروطیت یک دستاورد علمی غربی است،
ملا آخوند اصلا این چیزا براشون نمیدونه
و ملا آخوند به اصطلاح توش نقشی نداشتن یا چیز، در صورتی که توی قسمت اول جلسه توضیح داد که عرصه جدی و مهمی که مشروطیت در واقع توش کار کرد تبدیل قوانینی زیر سیطره شهر بود به قوانین سراسری
تدوین شده و تنظیم
که توسط در واقع مجلس تدوین شد و بحث راجع به اونا از محدوده شرع اومد به محدوده حقوق و عرف، یعنی یه چیز در این حال پیچیده‌ایه. یعنی
تو این توی ایران به نظر من هیچ کس متوجه نشده. ببین الان داوری گفت که چی گفت، همین چند لحظه پیش خوندم، داوری به عنوان خودش یه مذهبیه میگه مثلا این نااینی یه چیزی به گوشش رسید، سرانجام هم همون مشروعیه بود مالمونه. یا خلاص، یا مشروطه ایرانی آقای چیز آجودانی میگه که این زپ شهری کرد مشروطیت و آقای حجت ثبت الاسلام، یا آدمیت میگه که اصلا اینا که نمیدونستن مشروطیت، یعنی اصلا به این نکته توجه نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا مسئله که نگاهی که طباطبایی داره راجع به سنت و اون تحولی که در اروپا انجام شده که جدید برپا نبرد با قدیمه، هیچ که به این توجه نداره، در حالی که اینا موازی هم پیش میرفته، این روشن فکر و هم میبینیم اینا مثلا موازی هم پیش با هم کاری نداشته. اگر بخواد میگه این اگه یه تحولی بخواد به عنوان تحول بپذیریم، فقط همین تحوله که در نبرد بین فضل الله نوری و اون دسته بود و تونستن این دو کار انجام بدن، در حالی که هیچ روشن فکری، چون تاریخ روشن فکری می نویسن، تاریخ قدرت سیاسی می نویسن، تاریخ اندیشه ننوشتن، تاریخ حقوق ننوشتن، نمیتونن متوجه این بشن. یعنی چجوری میشه متوجه این موضوع شد واقعا؟ درسته اگه شما اینجوری نگاه بکنیم برآوردش چیه؟ مجلسی اومده آخوندها رو کنار زده، سر آخوندها کلا گذاشته، مثلا اون چیزی خمینی میگفت این دفعه نمیذاریم سر ما کلا بره مثلا ها. در حالی که این وقتی نگاه میکنید دو دسته این نبرد خراسانی و نامینی انگار گویی که اصلا هیچ چیز وجود نداره. و یادم توی صدومین سالش بود یا چی بود سخنرانی میکرد همین آقای طباطبایی، میگفت که نمیشه که آدم مثلا ارسیه پدرانش تو آشغالی بریزه صرف این حالا خراسانی یا نایینی، یعنی صرف این مثلا ما این دستاورده تو آشغالی بریزیم میخوانه ولش کن، اونام چون روشن فکر نبودن دیگه ولش کن، نمیشه. مثلا انگلستان هم همین بوده، انگلستان هم از طریق سنتش، از طریق توی دعواهایی که تو کلیسا بوده، دعواهای کلیسا
همه شام انتقال پیدا کرده از توی مباحث
آره، یعنی این اومده بوده نگاه کردنی که این نگاه متأسفانه بوده در ایران و ما انقلاب فرانسه رو مد نظر داشتیم، یا خود شیخ فضل‌الله نوری از همون انقلاب فرانسه واقعا میترسید. یعنی اینا اینجوری بود که گویی که این چیز به اصطلاح حقوق جدید که میاد انقلاب فرانسه بیتوجهی به دین به فلان، در حالی که اگه یادمون باشه جلسات قبلی دو جلسه قبل گفتیم که توجه به انگلستان چقدر مهم بوده و اینو طالبو فهمیده بود که اونجا انقلاب شکوهمند که از قرن 12 13 شروع شده در واقع چه تحولی درست کرده به حقوق مثلا حقوق رو، حقوق مردم و اشراف و نمیدونم شاه رو تونسته یه سر و سامانی بهش بده، یعنی بحث و جدال حقوقی کرده که اینا ما طرفی بودیم از یک مثلا مباحث دیگه شروع کرد. بنابراین در واقع میشه گفت که یک گسستی درست از بین مستشار دوله و بین مستشار دوله و طالبوف و میرزا فضلی تبریزی، این ستا روشن فکر در نظر بگیم که یه نهله فکری هست و ملکم خان و آخوندزاده و اینا رو اگر نظر بگیم یه نهله فکری دیگه هم و دو گونه نظر راجع به مشروطیت داشتن، مینویش تو داری بیهوده این کارا رو میکنی بفرد، این به نظر من طباطبایی دوباره بازگشت به اون سنته. یعنی طباطبایی ادامه کار طالبوف و اینهاست، یه نقدی هم داره به کارهایی که آخوندزاده کرده و میگفته پروتستانتیسم اسلامی و اینا، یعنی نهله روشنفکری حقوقی
در واقع دوباره طباطبایی نماینده اون نهله روشنفکر حقوقی باید گفت امروز، یعنی اینطوری داره به مشروطیت نگاه میکنه. ولی میتونیم بگیم آدمیات و سایرین حتی اون نهله ای هستن که نهله فکری روشنفکر دیگه ای هستن، دنبال اصلاحات و دنبال یه چیزی بودن که خارج از فرهنگ و سنت ایرانی میاد. من برداشت خودم اینطوره، یعنی دوباره یک رنسانس روشنفکری ایرانی یه بارم یه جایی میگه اگر بتوان یه بار یه دوباره روشنفکر احیا کرد، در واقع باید اینطوری احیا کرد. به نظر من درست هم هست، یعنی این طباطبایی خودش اومده سنت های اونا رو گرفته. این دوتا نهله فکری حداقل متوجه باشیم که این دوتا نهله راجع به چی صحبت میکنن از نظر نظری. صفحه 620 ادامه میدم، میگه این نکته در تاریخ اندیشه در ایران که نکته بنیادین در دگرگونی های شیوعی اندیشه در ایرانی است، ظریف‌تر از آن است که در محدوده تاریخ روشنفکری ایران مورد بررسی قرار گیرد. و جای شگفتی نیست که نویسندگان این تاریخ ها به پیامدهای اون توجهی نکردن. ما به عمد این مشکل در تاریخ نویسی ایران باز میگردیم، زیرا این که جدال قدیم جدید در ایران جز در میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی در نگرفت، در یک سده ای که از پایان اون جدال گذشته است، پیامدهای مهمی برای تحول شیوه های اندیشیدن ایرانی داشته است. از تاریخ اندیشه در ایران به ویژه با دگرگونی هایی که در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی صورت گرفت، به اجمال می‌دانیم که هر تحولی در قلمرو روشنفکری با تجدید خاطری نسبت به سنت انجام گرفته است، اگرچه معنای این بازگشت به سنت حتی در میان کسانی که یک سره در بیرون سنت قرار داشتن بر ما معلوم نیست. از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، در سده ای که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آغاز می شود، دو گونه بازگشت به نظام سنت قدمایی را می توان از هم تمیز داد. ویژگی عمده این دو دوره از دیدگاه تاریخ اندیشه بازگشت به عناصری از سنت و کوشش برای تجدید اون بود. نخست، ببینیم این دو گونه بازگشت چیه. نخست با پایان کار قاجاران و برآمدن رضا شاه در ادامه کوشش‌هایی که روشنفکری عصر ناصری برای بازگشت به ارزش‌های دوره باستانی ایران انجام داده بود، کوششی برای گزیرش عناصر ایران شهری و تجدید اون صورت گرفت. پس در زمان رضا شاه این کوشش واقعا بود دیگه، یادمون هست اون خود وصیت‌نامه‌ای که مهمترین چیزش همون وصیت‌نامه‌ای که اردشیر جم می‌نویسه از قول رضا شاه، که چقدر رضا شاه بدش می‌اومد از چیزای زرتشتی که باعث شکست ما از اعراب اون بوده و اون وصیت‌نامه‌شو خونده. این 12-13 صفحه اردشیر تو کتاب فردوس هست، وصیت‌نامه‌ای که اردشیر جم می‌کنه، خودش از زرتشتی های خیلی مهم بوده در ساختن ایران و چیز داشته، و میگه که رضا شاه چقدر چیز بود که اون کار اون زرتشتی چیزا رو تکرار نکنه، که مذهبو میترسید، میذاش کنار، میگه مذهب باز تفرقه میشه و نمیذاش که آخوندها دخالت کنن. بازگشت یه نوعی اندیشه ایران شهری داشتن، اگه یادون باشه خود هدایت هم در واقع روشنفکرای اون زمان یه نوعی بازگشت به قبل از اعرابو داشتن توی پرندانشون. این بازگشت اون سنت پس یه بار بود، در حالی که در اصل پهلوی دوم به بازگشت به وجه دیگری از نظام سنت قدمایی و گزیرش از عناصر اون به مذهب مختار جریان روشنفکری تبدیل شد. در ادامه اونچه تا کنون درباره ایدئولوژی های قدرت در ایران گفته ایم، به اشاره و در نهایت اجمال یادآوری میکنیم که به نظر ما تاکید بر ناحیه‌ای از سنت و گزینش عناصری از اون در واقع برهم زدن آرایش بنیادین نظام سنت برای تدوین ایدئولوژی قدرت است.
این قسمت دومش مال پهلوی دومو یک بار دیگه بخون و
آخه هنوز شروع نکردیم.
بله خیلی
هنوز در واقع
با این در میریم
با این در باشه. میگه ایران مداری دوره پهلوی و شیعیت مداری که ایدئولوژی روشنفکر دینی در همون دوره تبدیل ناحیه از سنت و ابزاری در مناسبات قدرت، همون خلایی که الان منصور ازش صحبت کرد، گفت وقتی که آدم ادامه نداره یه سنتی و
وسطش یه خلایی درست میشه، وسط این خلا میتونه خیلی چیزا بیاد. همون ایدئولوژی ها از جمله همینه. یعنی زمانی که توی مشروطیت اجازه ندادن این خلا ایجاد بشه، یعنی اون کاری که الان برمیگردیم دوباره به همون کاری که الان ازش صحبت میکردیم، یعنی دو گروه قدمایی، اونا اجازه ندادن در مشروطیت یه خلایی درست بشه، یعنی اونا اون خلا رو پر کردن و فقه و حقوق شرعی رو تبدیل به قانون کردن و دستگاه های یعنی دولت ساختن، مجلس ساختن، دادگستری ساختن، ارتش ساختن و چیزای نوین رو درست کردن، نذاشتن یه خلایی درست بشه. اینجا میگه که دوره رضاشاه کوشش شده بود که ما بازگشت به دوره قبل از اسلام بکنیم، یعنی یک در دوره رضاشاه یک بازگشت به ایران شهری وجود داشت. اینها یک خلایی نتونستن ایجاد بکنن در اون زمان، ولی دوره پهلوی دوم این خلا ایجاد میشه. چه جوری ایجاد میشه؟ دو تا بازگشت
ببخشید در حقیقت زمان رضاشاه خلا ایجاد میشه. بعد میگه به زمان قبل از اسلام، اسلام
به حساب اون از اسلام به یه سنت دیگه باز میگه. آخه اونم به سنت باز میگه. منظور اونه.
من همون خواستم بگم سنت فقط سنت اسلام
نه نیست. نه
منظور این نیست.
منظور این است تو باید به یه نظام سنتی بازگشت کنی که چیکارش کنی، که یعنی در واقع اصلا مفهوم رنسانس اروپا هم همینه، یعنی بازگشت میکنه به یونانیگری، به رومی، میگه که این ولی دیگه نه یونانی نه رومیه. یعنی وقتی که ماکیاولی بازگشت میکنه به اون کتاب تیتوس لیویوس، اون ده کتابی که از روم باقی مانده، احیای روم که نیست، بر پایه اون جدال قدیم جدید یه چیزی میسازه که برای امروز میاره، یعنی سنت رو نقدش میکنه و یه بر پایه اون یه چیز نو مدرن میاره. یعنی منظور اینه مثلا فرض کن تلاشی که در زمان رضا شاه صورت میگرفت که بازگشت به قبل از اسلام بکنن، منظور اینه چه جوری بخواد این چیزای مدرن اروپایی برای بنیانهای سنتی بذارن.
به نوعی میشه گفت میخواست یه پول بزنه که این ایجاد این فاصله ای که به اصطلاح وجود داشت و اینو به نوعی برطرف کنه.
الان هم این دوباره شده. الان هم شما دقت میکنید که کوروش و داریوش اینا اصلا ممنوع بود، ولی شما میبینید تو این نمیدونم همین گلزار برنامه وردن میلیونر رو تا که اینجا هست برنده باش توش چیز میکنه، بیشترین سوالاتش از ایران باستانه، منشور کوروش در کدام موزه است، نمیدونم کوروش یعنی اصلا چیز عجیب غریبی، یعنی دوباره اینقدر این موج قویه که در واقع اینو نمیتونن موج فرو بشن. حالا چی سوارش میشه و چی در میاد بحث دیگه، این مراجعه به اون سنت دوباره یه چیزی هست. حالا چی میخواد داره تو بحث من نیست، اما مراجعه به سنت ها تکرار میشه. ولی بحثش سر اینه که حالا اینجا دوباره
ولی در همین حین واقعیت اینه که بخشی از روشنفکری هم فقط مخالفت گروه های مذهبی هم نیست با این بازگشت به دوره باستانی یا
ایران شهری.
در واقع ایران شهری بخشای مهمی از روشنفکری چپ به شدت با این بازگشت مخالفن.
بله.
اونایی که نمیتونن در واقع همکلام بشن با اصولگرایان، یعنی من به جرئت میتونم بگم که بسیاری از گروه های چپ و
جان وطنی
ایرانی اصلا نمیتونه متوجه بشه مشتهده چی میگه، همشو سیاسی متوجه میشه و همش سیاسی میفهمه. یعنی اون در هر حال صحبت های مثلا در زمینه حالا فقهی که خودش میکنه، اون یک مناسبات حقوقی و یک به اصطلاح چیزای اینجوری رو طرح میکنه. ولی مثلا من خودم رو میگم، من موقعی که انقلاب شده بود من اصلا نمیتونستم بفهمم که مثلا تاریخ حقوق ما اصلا چی بوده، کجا بوده، ریشش در کجا بوده. در صورتی که مثلا اینجا توی اروپا دائم وقتی از حقوق مدرن صحبت میکنن دائم سیتات میدن به حقوق رومی، یعنی دائم یک ارتباطی، یک پلی برقرار میشه بین چیز. ما مثلا اصلا نمیتونه سه چیز بشه، یعنی این فقه توی حوزه خصوصی بوده، حقوق خصوصی بوده،
توی حوزه حقوق عمومی یا به عبارت نسبت حقوقی فرد با حکومت توی کشور ما اساسا نیست. شاید به همین خاطر که دائم به ایران شهری چیز داده میشه، با بازگشت داده میشه.
میگه که در واقع این ایران مداری دوره پهلوی و شریعت مداری ایدئولوژیک، این صفحه 621 میکنم از نظریه خود قانون، این شریعت مداری ایدئولوژیک روشنفکری در همون دوره تبدیل ناحیه‌ای از سنت به ابزاری برای مناسبات قدرت بود. تفصیل این بحث میگه در جلد سوم میاد، در جلد سوم این کتاب درباره ایران
که نیومده.
اما حالا یکی از اونها رو میگه. اما اشاره به یک مورد از قیامت‌های این وضع ضروری است. در نخستین صفحات کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی به اشاره گفته ایم که تاریخ اندیشه در دوران جدید ایران تاریخ عدمی است. یعنی در واقع تاریخی است که بر مبنای دانش نوشته نشده، بر مبنای ایدئولوژیک بود. تاریخی است که در واقع امکانش نیست، بلکه ممتنع است یا ممکن نیست. یک بحث صحبتی می‌کردیم در مورد اون، مثلا یه نمونه شما اون جلسات قبلی هم در مورد خود صحبت کردیم که آخوندزاده و همیشه در مورد شریعتی صحبت کردن، در مورد دیگران که نه در مبدأش رو فهمیدن نه تغییراتش رو می‌فهمن. این یعنی تاریخ. تاریخ عدمی یعنی شما نمیفهمی اروپا چی بود و نه اینکه این ایران چیه که میخوای اون رو ادامه اون بکنی. حالا در مورد تاریخ عدمی میشه بیشتر صحبت کنیم. پیشتر نیز گفتیم که ایدئولوژی فاقد تاریخ است. این هم گفتیم درسته. یعنی وقتی شما تاریخ می‌نویسی میگی مثلا نخستین سوسیالیست ابوذر، نمی‌دونی سوسیالیست چیه، اینکه واقعا تاریخه، تاریخ نیست که. برای که تاریخ بر مبنای عرفه و بر مبنای نظام اندیشگیه که آگاهیه و ایدئولوژی همیش فاقد تاریخه. یعنی نمیدونه که همین سوسیالیست مال قرن 19 است، نمیتونه زمان ابوذر وجود داشته باشه. حالا ولی اینا موضوعش نیست، نکته دیگری میخواد بگه. اینجا این نکته را نیز میافزاییم که موجود متنوع بازگشت به نظام سنت قدمایی و کوشش برای گزینش عناصری از اون حتی اونجا که با دایه‌های سیاسی انجام نمی‌گرفت یا حتی در جهل به نتایج سیاسی چنین اقدامی انجام می‌گرفت سیاسی بود یا در نهایت نتایج سیاسی داشت. وانگهی بدیهی است که هدف‌هایی که روشنفکران دوره‌ای که موضوع بحث ماست دنبال می‌کردن یکسان نبود و ناهمسانی‌های بنیادی نیز در شیوه‌های بحث مقدمات و نتایجی که آنان می‌گرفتند وجود داشت. اما از دیدگاه تاریخ اندیشه همه آنان را می‌توان مندرج در تحت مقوله اهل ایدئولوژی قرار داد. تمایزی که میان آنان وجود داشت علم یا جهل آنان به نتایج و پیامدهای گزینش عناصری از سنت و تجدید آن بود. پس کار اینها این بود که اینا هر کدوم یه عناصری تیکه‌ای از سنت می‌گرفتند که تاریخ نداشت، تبدیلش به ایدئولوژی میکردن و تبدیلش برای ابزاری برای مبارزه سیاسی میکردن. یعنی آل احمد، شریعتی، نصر، همه اینا رو ما برخورد کردیم، تو فایلای صوتیمون هست و دیگه ازش تکرار میکنیم، میتونیم بهش مراجعه بکنیم. اونا چگونه از این ابزار در جهت مبارزه سیاسی، چون فقط اونا نبودن، البته چپ ها هم بودن که از اون در خب. یه زیرنویس در صفحه 621 که میگه که اینجا من از یه فیلسوفی استفاده میکنه، از مفاهیمی که اون داشته ولی به نوعی دیگه ازش استفاده میکنه، توضیح میده که چجوری استفاده کرده از این. میگه برخی از مفاهیمی که در این صفحات به کار میگیریم ناظر بر بحث فیلسوف مارکسیست معاصر لوی آلتوسر است، اگرچه ما همه نتایج او را دنبال نمی کنیم. آلتوسر با اشاره به عبارتی از مارکس که در ایدئولوژی آلمانی گفته بود که فلسفه تاریخ ندارد، یعنی آلمان در، یعنی مارکس در ایدئولوژی آلمانی میگه که فلسفه تاریخ ندارد، آلتوسر از این استفاده میکنه، میگه که برام بود که فلسفه از صنف علم نیست و به این اعتبار فاقد موضوع و به معنای دقیق کلمه یا فاقد ابجکت است. او برو بود که بنابراین فلسفه به خلاف علم
که معرفتی تولید میکنه و تاریخی دارد فاقد تاریخ است. یعنی گفته فلسفه چیست؟ فاقد تاریخ است. این آلتوسر از نتیجه که از عبارت مارکس میگیره. ما نظر مارکس درباره از سنخ ایدئولوژی بودن فلسفه و توضیح آلتوسر را که فلسفه را در آخرین وهله پیکار طبقاتی در قلم رو نظر میدانست دنبال نمیکنیم، بلکه تاریخ روشن فکری در ایران با توجه به توضیح که در نخستین فصل مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی آورده ایم، نه از صنف تاریخ اندیشه بلکه پیکاری برای کسب قدرت سیاسی میدانیم. در جای دیگری نیز اصطلاح داو را در برابر واژه فرانسوی اینجوی یا همچی چیزی را از همین بحث آلتوسر گرفتیم که اون را قرینه موضوع در قلمرو علم میدانست. یعنی میخواد بگه که من این عبارت که ایدئولوژی اینجا این عبارت هست، ایدئولوژی تاریخ ندارد، ایدئولوژی فاقد تاریخ هست، میگه یه جعل کردم من، اینو جعل کردم از عبارتی که آلتوسر از مارکس جعل کرده که میگه فلسفه تاریخ ندارد، مثل علم نیست که فاقد معنی باشه، که مثل علم نیست که بخواد معرفتی تولید میکنه و تاریخی دارد. فلسفه نه، مارکس میگه که فلسفه تاریخ نداره. یعنی فلسفه معنی بحثش اینه که مباحث فلسفی، مثلا فرض بکن که در زمان مثلا افلاطون هم که مطرح میشه، یه مباحثی نیست که کهنه شده باشه، همچنان تو میتونی بر دو مثلا علم نیست، شما این علم ممکنه مثلا خیلی از علوم الان دیگه علم قدیمو نمیتونی به کار ببری، شما باید علم جدیدو به کار ببری.
مثلا تاریخ
فلسفه این علمه، فلسفه شما مباحثی که افلاطون مطرح میکنه هنوز هم حل نشده، زیبا چیست؟ کسی جوابی نداره که زیبا چیست. مثلا مارکس هم منظورش اینه که فلسفه از نوع همونه که بهش میگه مشکل طباطبایی. یعنی اندیشه فلسفی روی روم 2000 ساله به یه نتایج مشخصی منجر نشده، اما دانش ما، چیز ما، علم ما را، آگاهی ما را زیاد میکنه، فلسفه آگاهی ما را زیاد میکنه. به معنای این تاریخ نداره، یعنی منظور این است که به چه معنا تاریخ نداره؟ براش تاریخ بکار نمیبرن، براش زمان بکار میبرن. مثلا میگن دوره ماکیاولی دیگه نگاه به اون نگاه کهنه سیاست عوض شد. دوره ماکیاولی، بعد از ماکیاولی فلسفه به اصطلاح سیاست جدید شد. یعنی سیاست بر مبنای مفهوم قدرت دیگه، بر مبنای اخلاق و اینا نیست. درست مثلا میگم این نه به معنای تاریخ نیست، این یه مفهومی درست شده. یعنی ماکیاولی تونسته یک مفهومی درست کنه و شما از این مفهوم به بعد نمیتونی با مفهوم قبلی صحبت کنی، ولی تاریخ یه مقداری متفاوته. حالا میگم اگه بشه بر سرش چیز کرد،
این فکر کنم که ما میگم من همونطور که محمود گفت، منم در واقع اینجوری میفهمم که فلسفه رو به عنوان یک یا نظریه‌ای که شما راجع به یک موضوعی مطرح میکنید، دیدگاه فلسفی یا نظری برای اون موضوع همچون علم راه حل قطعی مشخص نمیتواند ارائه بدهد. میشود یک موضوعی رو راجع بهش بحثای فلسفی و نظری بشه، ولی از دیدگاه های مختلف هر کدوم هم یک گوشه هایش رو بتونه توضیح بده یا کم کامل باشه ناقص باشه، ولی علم که شما بایستی بگید موضوع مشخصی دارد و با دلایل مشخص اون و یک رابطه علت و معلولی اون راه حل مشخص داره، توضیح مشخص داره. مثلا در رابطه با فیزیک یا علوم دقیقه این موضوع مشخص هست و این موضوع مشخص مورد توجه علم قرار میگیره و هم توضیح داده میشه هم راه حلی براش ارائه میشه. البته از این بحث بعدها علوم اجتماعی هم به نوعی یک نهله از علوم اجتماعی هم به نوعی از این چیز نشأت گرفته که خودشو اصطلاحاً از فلسفه یا مباحث نظری خارج کرده و و اون اینه که بعضی از موضوعات اجتماعی هم که خیلی مشخصن میتواند همچون علم از منظر علوم اجتماعی مورد توجه قرار بگیره. مثلا میان توی مثلا توی اجتماع میگن که خانوما مثلا در مثلا فلان حوزه اجتماعی مثلا چقدر نسبت به مردا مثلا چه تفاوتی دارن، مثلا در یه زمینه، حالا مثلا آکادمیک، توی گرفتن مثلا مدرک آکادمیک زنان، البته اونم مال جوامع پیشرفته که جامعه هست، آمار هست، نمیدونم، خیلی شرط و شروط داره، اونجا هم میتونه بعضی از مباحث اجتماعی تبدیل به نوعی راه حلای تقریبا علمی براش عرضه کرد، چیزی که من میفهمم.
بله اصلا البته هگل هم اینو چیز کرد،
ولی اون چی که اینجا منظورشه فرق. ببینید مثلا ما موضوعات نظری و فلسفی رو با یه دلیل شما نمیتونید توضیح بدید، ولی علم فیزیک و شیمی میاد قشنگ رابطه علت و معلولی یک چیزی رو توضیح میده، اگرم ناقص باشه، ولی تا اون موقع که داره توضیح میده علم است. شما
یعنی من نظرم متفاوته.
بله خب بفرمایید.
من نمیتونم الان برای من چی بشه درست، ولی من فکر میکنم که موقعی که با ایدئولوژی مقایسه میکنه فلسفه رو، میگه که موقعی که آدم یه فلسفه رو بیان میکنه، یک سیستم و یک چارچوبی رو بیان میکنه، توی اون چارچوب و توی اون سیستم باقی میمونه. این در تمام اثار، هر وقت شما فلسفه ارزم بود شما ارسطو رو بررسی میکنید، همه اون رو بررسی میکنید. ولی در علم درسته که ما یک چارچوبی رو میگیم، دو تا چهار تا، یعنی توی علوم دقیقه این موقعی که جواب میگیریم بعدها راجبش باید دوباره فکر میکنیم این فکر چهار این فکر که ما درست بوده یا نبوده، چون باید اثبات بشه، باید با طبیعت مثلا مطابقت پیدا بکنه. اون وقت اینجاست که میتونه بس پیدا بکنه، موقعی بس پیدا میکنه، موقعی که مثلا فیزیک ارزم دو شما
نیوتونی مثلا
نیوتونی رو تبدیل میشه به فیزیک کوانتومی، این یه تاریخ داره، یه دگرگونی درش ایجاد میشه، اینجا پس تاریخ درش ایجاد میشه. ولی تو سیستم فلسفی شما با اون حق حقیقتی که در بیرون یا طبیعت هست کاری ندارید، بلکه سیستمی رو بیان میکنید، توی این سیستم شروع میکنید به کار کردن و چیزا رو بیان کردن. و از نظر اونی که همیشه همونجوری باقی مونه و همچنان هست، مثل ایدئولوژی که یک عقیده ای رو بیان میکنه همیشه میخواد همونجوری بمونه، این پس تاریخ نداره. تاریخ زمانیه که تحول پیدا میکنه، به صورت حالا یا اشپیرالی جلو میره، یا اینکه تناوبی جلو میره، یا اینکه به اصطلاح یه جایی بریده میشه، به اصطلاح بعدن دوری جریان جدیدی میاد. این اینجوری من میتونم بفهمم.
من هم تقریبا چیزی جز این منظورم نبوده، اگر گفتن بعد چیز کردم، ولی یه نکته رو بگم. وقتی مثلا میگه من همیشه این چیز هست که ایدئولوژی تاریخ نداره، این تاریخ نداشتن رو من اینجوری میفهمم که محمودم یه اشاره کرد. ببینید یک بار هست شما میاد میگیم سوسیالیسم، یک مفهومه دیگه، سوسیالیسمی که حالا در قرن 19 هم مدون میشود و به اصطلاح برایش یک معنایی استنباط میشه از وقتی سوسیالیسم شما میگی، این تدوین شده قرن 19 همه با اون مختصاتی که داره. بعد شما وقتی که این معنا رو بدون توجه به قرن 19 هم میبودن اون مفهوم برمیگردونید به مثلا 14 قرن قبل، این معنیش این میشه که شما تاریخ نمیفهمید توی ایدئولوژی. یعنی زمان، عنصر زمان، زمان فلسفی توش به اصطلاح گم شده است. یه دفعه امروز مثلا من راجع به فلان پادشاه 2500 سال پیش میگم که اون خونخوار بوده برای اینکه جنگ رو انداخته، در صورتی که بسیاری از مورخین نظرشون اینه که جنگ اصلا موضوع اقتصاد اون موقع بوده. مثلا آدم ها جز جنگیدن با همدیگه نمیدونن فلان و اینا، اصلا تاریخ مثلا 3000 سال 2500 سال پیش و اصلا بدون جنگ اصلا شما مگه میتونید اصلا
ببینید. آره یه موضوع اینه که میگه که طباطبایی میگه من این از کجا گرفتم، یعنی روی یه بحثی هست که مارکس میگه که اصلا فلسفه تاریخ نداره، این یه موضوعه، یعنی میشه اون رو بحث کرد. آلتوسر از اون اینو میگیره که در واقع این ایدئولوژی ها مثلا طباطبایی باز از اون اینو میگیره که این ایدئولوژی ها تاریخ نداره، این یه بحثه. ولی سر این که این علم و چیزی اینا چی میگم، یه موضوعات خود پیچیده یک خود، حالا بعدا هگل هم که میاد اون حرف کانت کنار میذاره و اون موضوعاتی که اندیشیدنیه و اثبات شدنی نیست میره اونا رو هم میخواد اثبات بکنه و علم به سلام میگه فلسفه علم، یعنی تو اون چیزش انسیکوپلیتیش در واقع هگل این حرف کانت هم کنار میذاره و اون موضوعاتی که فقط باید بهش اندیشه بکنی ظاهرا قابل اثبات نیست و اونها هم وارد میشه و از اونجاست که اونو بهش میگه این فلسفه علم و علم مطلق بهش میگه که اون توش یه مفهومی است که میگه که اون مفهوم عبارت است از او آلگماینه و اون به اصطلاح چیزون وحدت و کثرت. حالا اون یه بحث بازم پیچیده تر از اینه، اما این منظورش اینه که این رو من اینجوری از این گرفتم که میگم ایدئولوژی تاریخ نداره و در تایید همین حرفی هم که چیز میزنه، مثلا ما زمان شاه پیرمردای ما که ضد شاه بودن عید نوروز میگفتن مثلا لعنت از یزید زمانه، منظورش شاه بود، مثلا شاه با یزید چه ارتباطی داشت واقعا، حکومت پهلوی رفتش به یزید، یعنی ببین این نگاه ایدول براش اصلا
چه تاریخی چه غیر دینی
چه دیریش بنی اصلا تاریخ، یا مثلا برمیگردن مثلا فلان کس فاشیست است، این شوینیست های فارس، اصلا این مفهوم شوینیست فارس چه ربطی به چیزی که در روسیه بوده، چه ربطی به ایران داره که 3000 سال اینا با هم زندگی میکنن، یعنی این مفاهیم هیچ وقت اینو تاریخ و چیز ندارن، چیزای ایدئولوژیک همینطوری به کار برده میشه، یا فلانی فاشیست است نمیدونم.
حالا یا مثال مثلا بخوام حوادث تاریخی رو مثال بزنم، مثلا بدون اینکه ما بخوایم از رضا شاه حالا یا تایید کنیم یا دفاع کنیم، شما فکر کنید که در سالهای 1300 یک کمی قبلش و بعدش ایران دچار اون آشفتگی و به هم ریختگی و وضعیت نابسامانی که بود، مثلا شیخ خزعل توی جنوب ایران با یه چنین پدیده، رضا شاه نه اصلا پیغمبر سال 1300 با شیخ خزعل میباید چیکار کنه؟ یعنی یک بار اینه که موضوع مورد چیز قرار بگیره، یک بار یعنی اصلا نمیشه راحت.
خب چرا همینی که شما میگی بسیاری از همین ایدئولوژیک ها موضوعش آدمکشی و جنایته، یعنی الان مثلا دلیل میارن که آمریکا 220 سال درست شده 225 تا جنگ کرده، کجا رو بمباران کرده بمب، ولی نمیگن همون جایی که بمب اتمی انداخته الان بهترین رابطه رو که ژاپن باشه با آمریکا داره، همون جایی که جنگ ویتنام 30 سال بمباران کرده چرا با آمریکا رابطه داره؟ یعنی موضوع جنگ و آدم کشی رو تو برمیگردی از زمان اسکندر و کوروش و داریوش و همینطوری این موضوع جنگ رفتی به سرمایه داری و آمریکا و اینو نده، بشریت همین جمهوری اسلامی ولش کنی میخواد بره جهان رو مسلمان بکنه تا اون ورش، یعنی موضوع گم میشه، یعنی ایدئولوژی ایتوریه دیگه.
حالا مستاق همه حرفی که
زده، یعنی تمام اون 22 تا کشوری که زده کشته به خون کشونده همشون بهترین رابطه رو با آمریکا دارن، ما میخواییم اونا رو میاریم وسط بهانه این که ما با آمریکا نباید رابطه بگیریم، یعنی جالبش اینه.
یه مشکل اون موقع ایجاد میشه که شما قبل از اینکه سوال بکنید که چرا این رابطه خوب با آمریکا داره، باید بپرسید چرا آمریکا اون جنگ را انداخت، چی میخواست و به چی منجر شد.
بله خیلی چیزای بد میخواد،
چیزیه که باید امروز
درسته
گفتگو مثلا راجبه چنگیز هم گفتم،
بله
مغولا اومدن تمام دنیا رو به خاک خون کشیدن، ولی کن از اون جایی که زمان ساکت نمیمونه در تحول و در حرکت، این کم کم این مغولا رو توی خودشون حرکت دوباره اونا بازگشتن به همه اون منطقهی که بودن، چین شد، ایران شد، مغولا تا لایپزیگ هم اومده بودن، حالا اینا شانس رو بردن که زود دفتن بودن. این سوال اگر مطرح بشه اول که چرا حمله کرد و چه قصدی داشت و این قصد رو بعدم به اینکه به کجا منجر شد و نتیجهش امروز اینه، وقتی این کامل و قابل
اون اصلا موضوع ببین نه
این
موضوع اصلا بشریته، نه موضوع آمریکاست، نه موضوع مغولاست، نه موضوع کورشه، نه موضوع بشر تا هست دنبال قدرت به دلایل گوناگون لشکرکشی ها خواهد بود. همین که میگه سیاست جنگ ادامه است، نه رابطه به سرمایه‌داری داره. زمان آدم از یک
نفر مگر قبل از سرمایه‌داری کشتار جنگ نبوده؟
بحث من اینه، بحث بر سر این است که این موضوع، اتفاقا برای همین میگم ایدئولوژی، که این موضوع که آمریکا اینطوری میکنه دوباره خواهد کرد، اروپا هم میکنه و ایران هم خواهد کرد، هر کس قدرت داشت به روسیه هم خواهد کرد، همین پوتینش، موضوع ارتباط ما با اونا اصلا موضوع ارتباط ما با اونا نیست، موضوع ارتباط کشورها با هم نیست، کما اینکه انگلیس که تمامی کشورهای مستعمره زیر دستش بود با همشون روابط خیلی خوبی داره، پدر هند هم در آورده، ولی همین یعنی موضوع، میخوام اینو بگم، در ایدئولوژی موضوع گم میشه، مسئله قدرت سیاسی و تبلیغات سیاسی، وگرنه اصلا موضوع چیست؟ معلومه که آمریکا جنایت میکنه و خواهد کرد، معلومه که هر کس قدرت داره از بشر چه آمریکا چه دیگری، ولی موضوع اینجا چی هست؟ سر اینه، یعنی موضوع اینه که انگلیس استعمار کرده هند رو، هندی ها نمیخوان با انگلیس رابطه بگیرن؟ یا بمب اتم به ژاپن انداخته شده که به ناحق هم انداخته شده، معلومه بسیار جنایت، بزرگترین جنایت جهانه، ولی این موضوع است، چگونه است که ژاپن بازم با این ارتباط داره؟ این برای ما پنهانه.
حالا یه جور دیگه هم اینو میشه گفت، یه جایی طباطبایی یه جمله‌ای داره میگه سیطره غرب بر جهان صرفا سیطره سیاسی نبود، منظورش دوره استعماره، یعنی یه جایی توی یه بحثی توی یه کنتکست اون سیطره رو میگه، اون سیطره من یه جوری دیگه اینو پیش خودم با اینجوری فکر میگم که فکر کنیم که در دوره که انگلیس و کشورهای غربی در قرون وسطا شروع کردن، پایان قرون وسطا جهان رو کشف کردن، حالا از آمریکا بوده، استرالیا بوده، کشورهای آفریقایی رو به صلاح زیر سیطره خودشون بردن، اگر کشور مسلمانی همچون ایران قدرت رقابت داشت با انگلیس یا فرانسه یا هلند یا هر کدوم از کشورهای دیگه و توی این رقابت جهانی مشارکت داشت، شرکت داشت یا حضور داشت، کار دیگه ای میکرد یا هر کشور دیگه ای بود؟ به نظر من این سوال به نوعی حرف محموده که این تحولات، این سیر تاریخی این تحولات منطق خاص خودشو داشته، یعنی من نمیتوانم برای خودم حل کنم که در قرن 16 میلادی یک کشور قدرتمندی میتوانست مثلا حقوق بشر رعایت کنه.
نه اصلا چرا ما بعد از 90 سال چند سال نفت توی ایران ما نمیتونیم استفاده کنیم؟ ما نمیتونیم، نفت که مهمترین چیز ماست، ما خودمون خودکفا نیستیم، طبیعیه خود یکی از بیرون میاد داره ما میکنه بیشتر این سودش میداره، وقتی تو خودکفا نیستی حالا یه فوش میده به اونایی که میان این نفت، اگه اینم درست نمیکرد این نون هم نداشت تو بخوری، نمیگم خوب کاری کرد، ببین بحث سر اینه، شما میگه خوب کاری کرد، جنایت کرد، اینا مفاهیم، اینا مفاهیمی هم که اخلاقی هم به نظر من، من این مفاهیم واقعی این است که ما نتونستیم، ما مادامی که نتونی تو کشور خودت تو حکومت کنی، ایرانی ها فرار کنن، برای جاسوس آمریکا هم توش در میاد، جاسوس اسرائیل هم از توش در میاد، برای که تو کشور خودت نمیتونی زندگی کنی خیلی راحت، درستم هست، واقعا هم درسته، با 500 دلار ممکنه جاسوسی بکنه، کما که کردن، اسناد اتمی رو بار کرد 5 تنشو برد، سر چیه؟ برای که تو نظام حکومتی نمیتونی بین خودت حقوق رو تقسیم کنی و زندگی کنی و احساس آسایش تو کشور بکنی، جاسوس پروری که آمریکا جاسوس پروری خود ما میکنیم، ما خودمون داریم، خودمون مردم و خودمون رو، شاه دیگران رو میزنه، اینا دیگران رو میزنه، یکی دیگه میاد یکی رو میزنه، همه اینا رو تو میخوای بندازیش تقصیر یکی دیگه، این میشه ایدئولوژی، تا
تو خبر میندازی تقصیر آمریکا و اسرائیل، ولی این ما خود ماییم که اجازه نمیدیم ایرانی ها در کشور خودمون زندگی کنن. خب معلومه جاسوس درست میشه، معلومه میره خیلی راحت و متاسفانه همش با خوشحالی هم نیست، ولی این دوتا موضوعه. به نظرم یه بار باید چیز کرد که اصلا بحث سر خوبی و بدی استعمار
نیست و خوبی استعمار نیست.
اصلا اینه که زمینه به گونه‌ای که تو نمیتونی نفتتو دراری، میگی بوام میده.
بعد اون نگاه یه ایراد دیگه داره. اون نگاه اینه که خود این داوری من دیدم که آخرین ممنون.